أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جهت ثانیه بحث که مربوط بود به فقه الحدیث در فقرات شیشگاه صحیحه دراره، در سؤال ششم جواب بر اساس جواب امام علیه السلام مورد سؤال دو شق پیدا کرده بود. در شق اول امام حکم به نقض صلات به لزوم استیناف فرموده، اما در شق دوم امام فرموده نه، استیناف صلات لازم نیست. به همین در همون حال صلات نمازت را تبدیل میکنی، نمازت را ادامه میدی. قطع صلات در این شق دوم مطرح شده، مفهوم ولی مطرح قطع یعنی فعلا دست کشیدن موقت از اون جایی که نجس آرز شده، از اون محل بنای بر اون میدارید، لباست رو میشوید و بعد میره تکمیل میکنید سابق را. خب این سوال ششم این دوتا شق را داشت. در شق اول دو قسمت در دو جهت بحث بود و کلام بود، مورد خلاف واقع شده بود. قسمت اولش مربوط به این بود که این ناظر به شک بدوی هست یا ناظر به شبهه مقرون به علم اجمالی. موضع دوم این بود که آیا حکم در این شبه اول با اون چه که در سؤال سوم در جواب سؤال سوم امام فرموده، اینها دوتا حکم متغایر و متناقض مثل و هم دیگه میشن یا نه. اما شق دوم از جواب امام علیه السلام که شخص یقین ندارد به شخص از قبل شکی نداشت فعلا در اثناء نماز نجاست رو می‌بینه. خب اینجا امام علیه السلام فرمود در این شق قطعت الصلات و قصده و ثم بنیت علی الصلات، تعلیلم فرموده لأنک لا تدری لعله شیئون اوقع علیک فلیس ینبغی ان تنقض الیقین بشک. این بیان امام علیه السلام در این قسمت اینه. خب در این شق ثانی دلالت این که مربوط به استصحاب هست، هم اصل حکم جای اشکال نداره، مشکل خاصی در اصل حکم وجود نداره، و هم در اینکه این قسمت مربوط به استصحاب هست و از او استفاده استصحاب میشه، در این قسمت بله جای اشکال نیست. فقط مطلبی که مربوط به این شق ثانی در فقه الحدیث جا داره تر بشه اینه که آیا از این روایت، از این فقره، از این شق ثانی، جواب امام در شق ثانی استفاده میشه که اطمینان بله حجت نیست و بله اطمینان حجت نیست و اونی که حجت هست علم حقیقی یا علم واقعیه که شخصا در سر نسبت به امری اعتقاد داشته باشه، یا این که از او استفاده نمیشه. خب در این که آیا اطمینان هم حجت مثل علم حقیقی، رأی مشهور اینه که اطمینان حجت علم عرفی هست، بلکه اون چی که محقق هست در میان عقلا در نوع موارد همین اطمینانه، و الا 100% که برای افراد اعتقاد جزمی به امور که بیداله میشه. بله اطمینان علم عرفی هست، ادله اعتبار علم اطمینان رو میگیره. با قطع نظر از اینم سیره عقلا هم بر عکس به اطمینانه، به معامله کردن با اطمینان معامله با علم، روی اطمینان حجیت داره. اون نظر معروف و مشهور اینه. در مقابل بعضی قائل به این شده که نه، اطمینان حجیت نداره. اونی که حجیت داره، بله، اطمینان حجیت نداره. اونی که حجیت داره علم حقیقی هست. اطمینان حجیت نداره، بلکه حتی بعد حجیت نداره، ولو بحث به نظر عقلا هم اطمینان حجت باشه و عکس به اطمینان هم بکنن، ولی امضا اشاره کش نمیشه، بلکه از بعضی از ادله استفاده میشه که اشاره رد کرده است حجیت، از رد کرده است از حجیت اطمینان. یکی از ادله همین صحیحه زراره در این فقره ششمه. چرا؟ به جهت اینکه امام علیه السلام در جایی که شخص مثلا در اینجا فرموده یه وقتی قبلا شک داشتی نجاست بکشت، سوال شخص این بود که نجاست را میبینم در نمازم، امام فرموده اگر از قبل شک داشتی نمازت را از بشمونه از سر بگیر، اگر از قبل شک نداشتی اعتنا نکن، یعنی از قبل شک نداشتی تا اینجا بشو و نمازش را ادامه بدی. لعله شیئون او و علیه، این لعله شیئون او و علیه در حقیقت امام داره تشکیک میکنه، ولی این احتمالی که در اینجا امام داره ایجاد میکنه، این در حقیقت ایجاد احتماله، الغای احتماله، میخواد یه چیزی در ذهن طرف بیاره. این احتمالی که امام میخواد ایجاد بکنه احتمال غیر عقلایی هست، احتمالی که به او اعتنا نمیشه، به جهت اینکه آدم بخواد همجور احتمال اینو بده که تازه پیدا شده، خب این احتمال خیلی ضعیفی است که لا یعتنی به العقلا. با اینکه احتمالی است که لا یعتنی به العقلا، ولی امام علیه السلام میخواهد این احتمال را ایجاد بکنه که اعتقاد شخص از حالت علمی تبدیل بشه به حالت اطمینانی، که ظن غالب به نجاست از قبل داره، فقط احتمال وقوع شی فعلا میده، لعله شیئون علی، از حد اطمینانی، خب اطمینانم که اطمینان که حجت نیست. این که امام علیه السلام داره الغای احتمال میکنه، ایجاد احتمال میکنه، اون احتمالی که امام ایجاد کرده برای زراره احتمال ضعیفی در مقابل بعدی، که اثر اون احتمال ایجاد شده چیزی غیر از این نیست که اعتقاد زراره را از اون حالت یقین، از اون حالت علم که 100% بود تبدیل به اطمینان بکنه. خب در صورت اطمینان هم امام علیه السلام فرمود که به این اطمینان در حقیقت عمل نمیشه دیگه، یعنی به همون احتمال ضعیف کنه، همین مقدار که یقین نداری، در حقیقت از جواب امام علیه السلام اینجور استفاده میشه که همین مقدار که یقین نداری، از یقین پایین اومدی، ولو اطمینان به نجاست هم داشته باشی ولی فایده نداره، بر طبق این عمل نکن. آیا این بیان تمامه؟ یعنی صحیحه زراره در این فقره دلالت میکنه بر الغای حجیت اطمینان و اینکه اطمینان حجیت نداره مطلقا، یا لاقل در باب طهارت نجاست؟ ممکنه کسی البته همه جا نگه، ولی بگه در باب طهارت و نجاست اطمینان هم حجیت نداره، در باب طهارت و نجاست شارع فقط علم قطعی 100% رو حجت قرار داده. در صحیح زراره استفاده میشه که در لاقل در باب نجاست اطمینان به نجاست حجیت نداره. این آیه بیان تمامه؟ این توجیه تمامه یا نیه؟ خب اشکالی که نسبت به این بیان وارد از اینه، حالا اون نسبت به قسمت قبلی که فی حد نفسی باقت نظر صحیح زراره اطمینان حجیت نداره، خب اون جوابش همونه که اطمینان طریق عقلاییست، اونی که در نظر عقلا نوعا همجور جواب دادم دیگه، جواب معروف به این اشکال اینه دیگه، اونی که در نظر عقلا تحقق پیدا میکنه همین اطمینان علم عرفی هست، هم ادله دال بر اعتبار علم اطمینان رو میگیره، چون در نظر عرف اطمینان هم علم هست، و همین که اصلا اونی که در قالب موارد محقق هست اینه. و اما نسبت به این استفاده از صحیح زراره اشکال اینه که نه، جوابی که از این اشکال داده میشه اینه که در اینجا امام علیه السلام این که فرمودی که لعله و شیون او و علی، این احتمالی را که امام علیه السلام طرح فرموده احتمال ضعیف غیر عقلایی نیست که منافات با اطمینان نداشته باشه. نه، امام فرمود که نه، ممکنه واقعا پیدا شده باشه. این که به حسب این مورد اونی که امام علیه السلام به زراره یاد داده در حقیقت اینی که باید جوری باشد که تو ندانی یعنی شک داشته باشی، احتمال بدی که تازه پیدا شده. لعنک لا تدری لعله شیون او قاله. امام فرمود که اونی که موضوع اثر هست ندانستن تو هست، به شک داشتن، یعنی اینکه ندانی و احتمال این رو بدی که تازه پیدا شده. اما اینکه این احتمال ضعیف لا یعتنابه هست، مثلا یک در صد باشه، اینا رو که از واجد استفاده نمیشه. این باید هم میشه بر احتمال عقلایی. اگر در جایی که در شخص ملتفت به لواصه شده احتمال عقلایی بدهد که این نجاست از قبل نبوده، تازه بوده، خب این بس، اینجا این موضوع استصحاب میشه. ولی اگر احتمال عقلایی ندهد و اطمینان داشته باشه، اون اطمینان داشتنش داخل در تدریح هست دیگه. اگر شخص اطمینان داره به طوری که احتمال مخالفش احتمال ضعیف باشه، این داخل در ترجیح، نه داخل در لا ترجیح. امام علیه السلام در زراره در مقام تعلیم در شق ثانی فرموده که اگه مورد از مواردی باشه که لا تدری، علم نداری و یعنی شک داری، ولو موجب شک اینه که احتمال میده که تازه پیدا شده. اگر شک داری و علم نداری، اینجا استصحاب جاری کن. ولی اگر علم داری، نه. خب این که حمل بکنیم کلام امام در این موارد را به این که امام میخواست فقط یک احتمال غیر عقلایی، ضعیف لا یعتنابه غیر عقلایی برای زراره ایجاد بکنه، حمل روایت به این معنا وجهی نداره، چون تعبیراتی که در این روایت وارد شده از اونها غیر از عدم علم و عدم علم و احتمال در مقابل علم که همون شک باشه، چیز غیر از اینا استفاده نمیشه. اما شک غیر متعارف از این عبارت در نمیاد. پس این فقره بله ششم اینطور نیست که دلیل بر، یعنی اینجوری که در مورد او اطمینان به نجاست فرض شده باشد تا امام با بیان عدم اعتنای به این اطمینان بخواهد از فرمایش امام استفاده بشه، الغا کرده است امام حجیت اطمینان را در باب نجاست. این
سوالش این باشه درسته فقط این امام هم باره اطمینان بوده و همین رو تصمیم کردم یه اشکال داره داریم؟
نه،
این تشکیل ما داره که این مورد عدم عرفی رو امام تصدیق کرده و همین مورد لا تدری، این موردی که عرفاً آدم به اطمینان حاضر میکنه رو
سلام در اینه که اینجور نیست. با توجه اینکه این اطمینان احتمال غیر عرفی هست، باید قرینه توجه به خصوصیات مورد دیگه. با توجه به خصوصیات مورد اگه جوری باشه که احتمال این به لحاظ غالب ما، حتی به لحاظ غالب موارد احتمال موجود در این به لحاظ غالب موارد احتمال غیر عقلایی باشه، احتمال ضعیف نیم درصد باشه، بله میگه از باب این که امام در این مورد فرمود، این مورد هم ظرف غیر از این اطمینان احتمال غیر عقلایی نیست، کلام امام حمله بر این میشه. ولی اگر گفتیم که نه، فی حد نفسی با توجه به خصوصیت انسان نگاه به نجاست در لباس بکنه، اگر با توجه به خصوصیتی که در نجاست میبینه، در بعضی از موارد احتمالی که پیدا میشه همون احتمال به عنای شک که عقلایی هست، بالاخره این نجاستی که زراره دیده در اثنا اگر تر باشه، در جایی که تر باشه احتمال وجود این نجاست از جدید، احتمال بقوعش جدیدن و عدم بقوع از قبل احتمال عقلایی است دیگه. به احتمال، چون اونی که زلاله میگه، میگه در اثنا در سوال ششم میگه در اثنای نماز نجاست رو در لباسم دیدم. امام در اینجا تفسیر فرمود که نجاست رو در لباس دیدی، اگه جوری هست، چون با اون تعلیل لعل و شیء، اگه جوری است که احتمال میده از الان پیدا شده به علم نداری به وقوعش از قبل، اونی که امام فرمود در همین حد به حصول شک و اطمینان متعارف، ببخشید احتمال متعارف در این موارد امر عادی و متعارف است. اینجور نیست که امر نادر کل معلوم باشه، نه، مورد از مواردی که قابلیت احتمال عرفی و شک عرفی را داره. خب وقتی قابلیت این را داره، ما به چه دلیل کلام امام را هم بکنیم برای اینکه امام در مقام الغای اطمینان؟
بله، قبلا شک
کم نذاشت به این نجاست کهنه، نه این که شک خصوصیت، بله شک خصوصیت نداره، بله همونطور که در توجیه اون گفته شده، اونایی هم که شک را شک بدوی گرفتن، امام فرموده که در جایی که از قبل شک داشته باشی شما نمازت را نقض بکن، به استیناف بکن، اونا اینجوری توجیه کردن، گفتن که درسته که مجرد شک از سابق موجب این نمیشه که اگه در اثنا دیده علم به وقوع از قبل داشته باشه، ولی به لحاظ غالب موارد اینجور هست دیگه که دیگه از قبل گمان اصابت داشت بعد ندید، در اثنا وقتی میبینه عادتا اطمینان به این پیدا میکنه. شک خصوصیت نداره، این شک در حقیقت حاصل تفصیل امام بین دو شعر اینه که اگر علم به وقوعش از در این که در اثنا دیدی، اگر علم به وقوعش از قبل داشت داری نمازت را استیناف بکن، اگر علم نداری، علم به وقوعت از قبل نداری، و با ملاحظه تعلیلی که در ذیل اومده حاصل مجموع جواب این میشه که یا انسان در جایی که رؤیت نجاست در اثنا داره یا علم به وقوع از قبل داره یا علم به وقوع از قبل نداره، تردید داره، شک داره، احتمال وقوع من جدیدن را میده. صورت اول حکمش استیناف، صورت دوم حکمش تتمیم صلات. خب این جهت دوم از بحث در صحیح زراره به این مطلب تمام میشه. وارد جهت سوم از بحث میشیم که دلالت صحیح بر حجیت استفهام، همونطور که قبلا هم توضیح داده شد، مکررم در سیر بحث بیان شد، در این صحیحه زراره به دو فقره از این صحیحه تمسک میشه برای اثبات حجیت استصحاب. یکی همونی که در سوال سوم امام فرموده که این تعبیر لایم گذر یقین به شک، عدم نقض یقین به شک در فقره سوم به کار رفته، یکی هم در فقره ششم. در این دو به این دو فقره استدلال میشه برای حجیت استصحاب. آیا استدلال به این دو فقره برای حجیت استصحاب تمام هست یا تمام نیست؟ نسبت به فقره اولی، یعنی همون سوال سوم که بعد از این که زلاله گفت که بله زمان تو اندهو قد اصابه و لم اتیقن ذالک فنظر تو فلم ار شیئن ثم صلیت و فرعیت و فیه قال تقسلو بلا توید و سلات قل تو لم ذالک قال لانک کنت علا یقین من تهارتک ثم شکرت فلیس ینبغی لک انتن گذر یقین به شک ابدا. نسبت به این فقره آیا برای حجیت استصحاب میشه به این فقره استدلال کرد یا نه؟ اینجا دوتا اشکال در استدلال به این فقره برای حجیت استصحاب مطرح شده. مرحوم آخون در کفایه متعرض این دوتا اشکال شده و به نحوی میخواد از این دو اشکال جواب بده. اشکال اول در این استدلال به این فقره برای حجیت استصحاب که بحثش در قسمت بله جهت ثانی هم گذشت، عبارت از اینه که اگر ما این روایت رو بخواهیم دلیل بر حجیت استصحاب بگیریم، متوقف بر اینه که مقصود از یقین در لعنک کنت علا یقین من تهارتک ثم شککت، مقصود از یقین یقین به تهارت سابق قبل از ظن اصابت باشه دیگه، تهارت واقعی قبل از. اگه مراد از یقین این باشه، خب امام به ضرار فرمود که در اینجا تو ولو گمان اصابت کردی، ولی چون از قبل یقین به تهارت از قبل داری و زن فقط در دنبال یقین زن به اصابت داری، شک بر تازه ندیدی، شک برای تو پیدا شده، یقین پیدا نشده، اون یقین سابق را به شک نقض نکن. اگر مقصود از یقین یقین به تهارت صبح قبل از زن اصابت باشه، دلالت این فقره بر وجیت انتصاب تمامه. ولی اگر یقینی که در اینجا ذکر شده مقصود از یقین یقینی باشد که شخص بعد از ظن اصابت و نظر کردن به نجات لباس و عدم رؤیت پیدا شده، یعنی وقتی فرض کرده چیزی ندیده یقین پیدا کرده، اگر مقصود از یقین این یقین باشه، خب امام علیه السلام در اینجا در حقیقت فرموده که چون در وقتی میخواستی وارد نماز بشی یقین داشتی به این که لباست نجس نیست، الان اگه شک هم داری به اون بر اساس یقین سابق باید عمل بکنی. اگر مقصود از یقین یقین حاصل بعد یقین بتهاره که حاصل بعد الفحث و عدم رؤیه هست، اگه این باشه این رو باید با قاعده یقین سازگاری داره، نه با استصحاب، نمیگه از این برای حجیت استصحاب استفاده بکنیم. این رو مرحوم آخون در عبارت کفایه اینجور فرمود، فرمود نه دلالت و فل مورد الاول، یعنی در فقره سوم در سوال سوم جواب سوال، دلالت و فل مورد الاول علی الاستصحاب مبنیان علا ان یکون المراد من الیقین فی قوله علیه السلام لأنک کنت علا یقین من تهارتک الیقین به تهاره، الان یکون المرادو الیقین به تهارته قبل ظن الاصابه، و الا اگر مقصود از یقین غیر از اون باشه با قاعده یقین. حالا این هست یا نیست، خود تعبیر مرحوم آخون اینه که این را انتخاب کرده، کما هو ظاهر فرموده که این اشکال که جوابش اینه که ظاهر همینه که یقین در اینجا یقین به طهارت از قبل. چرا دلالت روایت بر استصحاب متوقف بر این هست؟ چون اگر مقصود از یقین امر دوم باشد، این روایت با قاعده یقین سازگاری داره. فانه لو کان المراد منه الیقین الحاصل بالنظر والفهم بعده الظاهر بالرؤیت بعد از صلات، اون یقینی که در حال ورود در صلات بود، بعد از صلات که نجاست رو دیده اون یقین هم ممکنه، اون یقین یه نجاست رو دیده اون یقین دیگه نداره، حداقل این که احتمال میده که او باشه، اگه یقین به خلاف نداشته باشه لااقلش احتمال بینه، یقین به طهارت الان ندارد، زائل شده. اگه مقصود این باشه کان مفادهو قاعدت الیقین. خب این اشکال اول که این روایت مربوط به استصحاب نمیشه، مربوط به قاعده یقین میشه. حالا در جواب این اشکال اونی که مرحوم خود از عبارت خود مرحوم آخوند استفاده میشه اینه که نه، یقین باید به همون معنای اول هم بشه و احتمال دوم صحیح نیست. چرا؟ چون ظاهر روایت اینه، چون در اینجا اگر ما بخواییم این رو بر قاعده یقین هم بکنیم باید فرض بکنیم که این ظن بعد از ظن اصابت که نظر کرد و لم یر شیئاً، این موجب یقین شده. اولا یقین که اینجا ذکر نشده و اونی که ذکر شده فقط نظر کردن و عدم الوجدانه، نظر کردن و عدم الوجدان که موجب یقین نمیشه. پس ارکان قاعده یقین از این روایت استفاده نمیشه، چون جریان قاعده یقین مبتنی بر اینه که نظر و عدم رؤیت موجب یقین بشه، با اینکه اینجوری نیست که نظر و عدم رؤیت موجب یقین باشه. خب این که این در حقیقت این روایت در این خبره با استصحاب سازگاری داره یا با قاعده یقین، بحثش قبلا مطرح شده در اون تقریبایی که اون احتمالاتی که احتمالات چهارگانه‌ای که در سوال وجود داشت، اگر ما اون احتمال بعد دوم رو نفی کردیم دیگه هم مردد بین احتمال سوم و چهارم شد، دیگه روایت با قاعده یقین سازگاری مناسبت نداره، بلکه حجیت استصحاب ازش در میاد. اینجا دیگه بحث جدیدی در این قسمت نیست، حواله میشه به همونی که در جهت ثانیه گفته شد. این اشکال اول. اشکال دومی که مرحوم آخوند در اینجا نسبت به این دلالت این روایت بر حجیت استصحاب مطرح کرده و میخواهد از او جواب بده، متفدی جواب او شده، عبارت از اینه که اشکال عبارت از اینه که اصل اشکال هم همونطور که مرحوم شیخ فرموده از شارع وافی است که در کلامات مرحوم شیخ به عنوان اشکال مطرح شده، مرحوم آخوند هم اینو به عنوان اشکال طرح فرموده و ازش جواب داده. اشکال عبارت از اینه که در اینجا امام در فقره سوم امام علیه السلام فرمود حکمی که فرمود اینه که لباست را میشویی ولی نمازت را اعاده نمی کنی. زراره گفت چرا نمازم را اعاده نکنم؟ امام فرمود چون تو یقین به طهارت داری و نباید یقین به طهارت نقض بشه بشن. امام علیه السلام در این مورد تعلیل فرموده از عدم وجوب اعاده را به استصحاب، عدم وجوب اعاده را به استصحاب تعلیل فرموده که یقین به طهارت داری و الان شک داری، یقین به شک نقض نمیشه. و حال این که در این فقره سوم اگر در اینجا بله این در مورد فقره سوم که زراره بعد از صلات نجاست را دیده اگر نمازش را اعاده بکنه، اعاده کردن زرار نمازش را به جهت این که یقین به وقوع نجاست در لباسش پیدا کرد، این اعاده کردن مصداق نقض یقین به شک نیست، چون زراره بعد از صلات وقتی نجاست را دیده یقین پیدا میکنه که نجاست از قبل بوده، همون نجاست قبلی را دیده. بنابر احتمال سوم در روایت در سوال سوم علی حسب عبارت تهذیبه یا اصلا بر اساس اونی که در علل اومده دیگه، در علل اومد ثم رأیته، یعنی همون نجاست سابق را دیدم. زراره‌ای که بعد از نماز نجاست سابق را در لباسش دیده با این وضع اگر بره نمازش را اعاده بکنه، این که اعاده کردن نقض یقین به شک نیست، که نقض یقین به شک نیست بلکه نقض یقین به یقین هم. درسته که قبلا یقین به طهارت قبل از اصابه داشت، ولی الان یقین پیدا کرد که اون اصابت نجس محقق بوده و لباسش در حال صلات نجس بوده. خب کسی که علم به وقوع نجاست، وقوع صلات در لباس نجس داره، علم به بطلان پیدا میکنه. علم به بطلان وقتی پیدا کرد اگر اعاده نکند نقض یقینه، نه اینکه اگر اعاده بکند نقض، اعاده کردن نقض یقین به شک نیست که. و حال اینکه امام علیه السلام در اینجا روایه تعلیل فرموده بله عدم وجوب اعاده را، اشکال دوم اینه که عدم در روایت عدم وجوب اعاده تعلیل شده به استصحاب، با حال این که عدم بله قاعده عدم نقض یقین به شک نمیتواند عدم اعاده را توجیه بکنه، چون اعاده مصداق نقض نیست تا عدم اعاده باشه. بله اگر در اینجا بله زراره در حقیقت مورد سوال این بود که من می توانستم وارد نماز بشوم یا نه، نسبت به این حب که دخول در صلات با این حال آیا با این حالی که ظن اصابت داشت و لم یر شیئا، آیا می توانست وارد نماز بشه یا نه، برای این حکم جا داره که امام علیه السلام تعلیل به عدم نقض یقین به شک بکنه. پس حاصل اشکال دوم اینه که عدم جواز نقض یقین به شک نمی تواند علت باشد برای عدم وجوب عادل. بله، صلاحیت علیت برای جواز دخول در صلات داره، و حال اینکه در روایت امام علیه السلام این را تعلیل فرموده به خود عدم وجوب عاده را تعلیل فرموده، نه جواز دخول در صلات را. پس این روایت با ولو این تعلیل فی حد نفسهی ناظر به استصحابم باشد، ولی به خاطر اینکه تطبیق شده است بر این مورد، به این تطبیق درش اشکاله، بر این اساس از این روایت نمیشه به عنوان دلیل بر حجیت استصحاب استفاده کن. این اشکال دوم. عبارت منو آخون در تر این اشکال این که فرموده خشکل علت روایه به انال اعاده بعد انکشاف بوع سلاس نجاسه، اعاده کردن نماز بعد از این که برای زراره کش شده که نمازش در نجس واقع شده. اینا کش شدن وقوع صلات در نجس رو از کجا در میاریم؟ از عبارت علل که داره ثم رأیته، یا از عبارت تعذیبین بر اساس احتمال سوم که نظر قاطبه غالب محققین این بود که روایت رو بر اساس عبارت تعذیب اینجوری معنا کرده. خب اعاده بعد انکشاف وقوع صلات لیس نقضاً للیقین بالطهاره بشک، بلکه بالیقین به ارتفاعها، بلکه از اینجا از باب نقض یقین به یقینه، ولو یقین به طهارت قبل ظن اصابه داشت، ولی الان یقین پیدا کرد به نجاست بل اصابه، یقین به نجاست بل اصابه پیدا کرد. پس اون یقین سابق نقض می شود به یقین به نجاست، بلکه به یقین من یاسده. فکیفه یفه ان یعلل عدم الاعاده به انها نقض الیقین به شک. وقتی که وقتی اعاده مصداق نقض نباشه، چطور در روایت امام علیه السلام عدم اعاده را، عدم وجوب اعاده را تعلیل به این کرده؟ بله، می شود این عدم نقض یقین به شک را علت برای حکم آخر قرار داد، و اون دخول صلات، دخول در صلاته. نعم انما یسه ان یعلل بهی، به این عدم نقض یقین بشه جواز و دخول فی صلات. این هو قابل تعلیله، ولی صحت نماز و عدم وجوب عاده قابل تعلیل به این نیست. این اشکالیست که بله، اشکال دومی که در استدلال به فقره ثالثه و استصحاب هست. مرحوم آخون در اینجا دو تا جواب داده. یک جواب که آخر بحث مطرح فرموده در کفایه، عبارت از اینه که علی حاله این اشکال اشکالی است که به تطبیق کبرای لاینقض الیقین به شک بر عدم اعاده وارده. چه ما مفاد لاینقض الیقین به شک را استصحاب بگیریم، چه مفاد او را قاعده یقین بگیریم، علایالن این اشکال مشترک الوروده. بنابراین از راه این اشکال نمیشه دلالت روایت بر حجیت استصحاب را از بین برد، اشکال کرد. این اشکال اشکالی است که هم قائلین به این که روایت در مقام بیان قاعده یقینه باید ازش جواب بدن، هم قائلین به دلالت روایت بر استصحاب. پس اینا نمیشه به عنوان اشکال بر استصحاب. حتی اگه ما نتونیم این اشکال را هم حل بکنیم، ولی نمیشه به واسطه این اشکال از دلالت روایت بر حجیت استصحاب رفعیت بکنیم بگیم که نه، این روایت بخواد به قاعده یقین میسازه. این جواب نهایی، جواب دومینه. ولی قبل از این جواب معلوم آخون فرمود که حل این اشکال راه حلی نداره مگر اینکه ما قائل بشیم که اونی که در باب صلات برای صلات شرطیت دارد احراز طهارت هست، نه طهارت واقعیه. اگر طهارت واقعی شرطیت داشته باشد برای صلات، این اشکال مسجل میشه، قابل جواب میشه. ولی اگر قائل بشیم به این که اونی که شرطیت دارد احراز طهارت، خب احراز طهارت اگر شرطیت داشته باشه، اینجا ولو زراره بعد از نماز فهمیده که کل نمازش در نجس واقع شده، ولی در خود حال صلات که محرز طهارت بود، امام علیه السلام فرموده که چون در حقیقت تو در حال صلات استصحاب طهارت داشتی، با استصحاب طهارت محرز طهارت بودی بالعفو و تعبدن، این احراز تعبدی طهارت کافی هست برای اینکه نمازت صحیح بشه. با این وقت اگر شما بخواید نمازت را اعاده بکنی، میشه نقض یقین به شرط. این معناش اینه که استصحاب حجیت نداره، با حال اینکه یقین چیزی نیست که به شرط نقض بشه. پس جواب از این تعبیر مرحوم آخوند یعنی که لا یکاد یمکن التفصی عن هذا الاشکال الا بان یقال. راه حل منحصر در نسبت به جواب اشکال اینه که گفته بشه به این که شرط در صلات فعلا حین الالتفات الی الطهاره، جایی که ضرار ملتفت شد که باید حین التفات الی الطهاره، اونجایی که ملتفت به طهارت نسبت به غفلت نه، اونجا لااقل اونجایی که ملتفت هست به شرطیت طهارت، اونی که شرط اونجایی که شرطیت دارد احراز لوها یعنی احراز طهارت هست، ولو به اصل او قاعدته، ولو به واسطه اصل عملی استصحاب یا قاعده طهارت یا اماره، یعنی قاعده در مقابل اصل بخواد حساب بشه باید اماره بشه. حالا ولی اگر از خصوص استصحاب باشه قاعده میشه قاعده طهارت. ولی علایل طهارت واقعی شرط نیست، احراز طهارت. حالا احراز یا به اصل یا به اماره. لا نفلها، اونی که شرطیت دارد خود طهارت، خود طهارت نیست بلکه احراز طهارت. خب وقتی احراز طهارت شرطیت داره داشته باشه، اینجا این تعلیل امام تطبیق میشه بر این مورد، به جهت اینکه مقتضای فیکون و قضیت و استصحاب طهاره حال الصلات عدم اعادتها ولو انکشف وقوعها فی النجاسه بعدها. اینجا ولو نجاست ولو بعد از صلات کشف بشود که لباسش نمازش در نجس واقع شده، ولی مقتضای استصحاب اینه که این نمازش صحیح باشه. چرا؟ چون این شخصی که در حال صلات استصحاب داشت با استصحاب محرز طهارت بود، الان نماز این شخص هیچ نقصی من حیث الاجزای و شرایط نداره، اجزا رو که انجام داد، شرایط دیگه نسبت به شرطیت طهارت هم چون ماه و شرط احراز بود، این شرط هم حاصل شد با این دیگه. پس مقتضای حجیت استصحاب، اگه استصحاب حجیت باشد و مورد هم از موارد استصحاب باشد، استصحاب با جریانش در مورد به شخص احراز طهارت میده، شخص رو محرز طهارت قرار میده. احراز طهارت هم که اونی که شرط بود احراز طهارت بود، پس صلات واجد اجزا و شرایطه. کما ان اعادتها بعد الکش یکشف ان جواز نقض و عدم حجیت. اگر بله شخص زراره در اینجا بعد از انکشاف خلاف بیاد نمازش را اعاده بکنه، این معناش اینه که اگه امام میفرمود اعاده بر تو لازم است، این معناش این بود که استصحاب حجت نیست دیگه، چون اگر استصحاب حجت بود شخص محرز بود، صلاتش که نقضی نداشت. این که فرموده که نمازت را اعاده بکن، کشف میشود که احراز شرط نیست، طهارت واقعی شرطه، طهارت واقعی هم که شخص نداشت در اینجا. پس عدم اعاده مقتضای حجیت استصحاب میشه، عدم اعاده تطویر علی محلی میشه، و به طوری که اگر شخص اگر استصحاب حجت نباشد ولی به شخص اعاده است. خب این جواب مرحوم آخون اینه که ما هو شرط احراز طهارت است نه طهارت باقی، این اصل جواب. در اینجا به این جواب اشکالاتی شده که مرحوم آخون میخواد این اشکالات را دفع بکنه. یه اشکال اولی که به خود جواب دوم وارد میشه اینه که بنابر اینی که شما بر ما تقریب کردید، توضیح دادید، طهارت واقعیه شرعیت ندارد. اونی که شرعیت دارد احراز طهارته. خب اگه طهارت واقعیه شرعیت نداشته باشه، استصحاب در نایه طهارت جاری نمیشه، چون شرط جریان استصحاب اینه که مستصحب باید اثر شرعی داشته باشه، باید موضوع اثر باشه. اگر شما برای دفع اشکال طهارت واقعیه را از شرطیت انداختید، ثابت کردید، دیگه اثر بر او نداره. وقتی اثر نداشت، استصحاب طهارت اصلا در حق او جاری نمیشه. اصلا در این مورد زلاله نمیتونه استصحاب طهارت بکنه. چرا؟ چون موقوف شرط احراز است، نه طهارت واقعیه. به چه وجهی، به چه مستندی زلاله بخواد استصحاب طهارت بکنه؟ این اشکالیست که اشکال اولیست که شده. من واقعا جواب میده که درسته که ما شرط طهارت واقعیه رو گفتیم، خود طهارت واقعیه شرطی نیست، ولی بی اعتباد به شرط هم که نیست دیگه، چون ما و شرط احراز طهارته، احراز طهارت واقعیه، غید ولو خود طهارت واقعیه نفس و شرط نیست، ولی غید شرط که هست برای حجی، برای اجرای استصحاب. این که میگن باید اثر داشته باشه، اثر شرعی داشته باشه، نه اینکه خودش مستقیما موضوع اثر باشه، ولو ارتباط داشته باشه به موضوع اثر، در حد ارتباط غید و مغیر همین کافی است برای اینکه جریان استصحاب را توجیه کنه.